توسعه مبادلات ریلی از طریق عضویت در پیمانهای منطقه‌ای. مدیرعامل شرکت راهن توسعه روابط و همکاری‌های ریلی با کشورهای همسایه را یکی از دستاوردهای دولت در حوزه راهن اعلام کرد و گفت با ارتقاء عضویت ایران در شورای حمل و نقل ریلی CIS واگن‌های ایران امکان تردد بیرون از مرزها و حمل بار را خواهند داشت. سعید رسولی افزود فرصت توسعه ترانزیت فراهم شده است و ایران توانست در سال گذشته توفیقات خوبی در حوزه بین الملل داشته باشد که یکی از مهمترین این دستاوردها ارتقاء جایگاه ایران در شورای حمل و نقل ریلی کشورهای مشترک المنافع موسوم به CIS است. رسولی ادامه داد این شورا متشکل از 16 کشور حوزه CIS است که مقررات یکسان دارند و همه پروتکل‌های حمل و نقلی، فنی، مالی در آن شورا سیاست گذاری می شود. خب عزیزان شنونده، همچنان در خدمتتون هستیم از پخش شبکه رادیویی اقتصاد و ازتون دعوت میکنم برنامه ثروت خاموش رو بشنوید.
یکی از خطراتی که وقتی انسان درست به عمقش فکر میکنه تن انسان میلرزه مسئله جمعیت.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان.
مسئله جمعیت رو جدی بگیرید. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه. جمعیت جوان کشور داره کاهش پیدا میکنه.
ثروت خاموش. ثروت خاموش.
به نام خدا و سلام. به ثروت خاموش از رادیو اقتصاد خوش آمدید. برای مفهوم شدن رسالت این برنامه به شما عزیزان عرض کنم که ثروت خاموش برنامه‌ای در جهت رصد سیاست‌های جمعیتی کشور، در واقع تلاش میکنه با ایجاد فضای گفتمانی بر اساس واقعیت‌های موجود جامعه و همچنین نیاز و ضرورت آینده نگری به مسئله جمعیت کشور توجه‌ها رو جلب کنه تا به فردا بهتر بیندیشیم و نهایتاً بهتر زندگی کنیم. در برنامه‌های گذشته از چالش‌های مختلف و موانع پیش روی حوزه سیاست‌های جمعیتی کشور صحبت کردیم. عواملی مثل عوامل فکری و فرهنگی در سن ازدواج، هدف از ازدواج، تمایل به ازدواج، ترس از ازدواج از عوامل بسیار مهم اقتصادی صحبت کردیم که این روزها دغدغه خیلی از جوان‌ها و خیلی از خانواده‌های عزیز ما هم هست. همونطور که توافق کردیم این هفته و در این برنامه می‌خوایم از عوامل اجتماعی در پذیرش زندگی مشترک با شما صحبت کنیم. مهمانان و کارشناسان ارجمند برنامه ما در این هفته سرکار خانم دکتر مرجان رشوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی و جناب آقای عبدالحسین قاسم نژاد، مدرس دانشگاه هستند. دوستان عزیزی هم در استودیو حاضر هستند که به نمایندگی از گروه همسالان و جوانان عزیز به استودیو اومدن که انشاءالله سوالاتشون و مباحث رو بهتر و بیشتر خواهیم شنید. عرض کردم در خصوص عوامل اجتماعی در پذیرش زندگی مشترک صحبت میکنیم. من خدمت بزرگواران کارشناسان محترم سلام عرض میکنم. خانم دکتر خیلی خوش آمدید به برنامه ثروت خاموش.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
ما در این برنامه هم فکر می‌کنم یک کمی در واقع شیب حرکتیمون به سمت روانشناسی بیشتر باشه، چون مباحثی که دنبال می‌کنیم مواردی مثل تحصیلات، فاصله سنی دختر و پسر برای ازدواج یا اصلا سن مناسب ازدواج هست. میدونم که بر اساس آمار و اطلاعاتی که داده شده و تحقیقاتی که صورت پذیرفته و همه عواملی که در این هفته‌های گذشته در برنامه ثروت خاموش با اون پرداختیم، متاسفانه سن ازدواج داره هر روز بیشتر میشه در کشورمون. یه مقدمه‌ای رو بفرمایید تا بریم سراغ دوستان عزیزمون، صحبت‌های جناب آقای قاسم نژاد و سوالاتی که مطرح میشه.
ببین، من در مورد سن مناسب ازدواج اگه اجازه بدید یه مقدمه‌ای رو خدمتتون میگم. سوالی که اینجا مطرح میشه، خیلی وقتا از دانشجویانم میپرسم بهترین و مناسب‌ترین سن برای ازدواج چه سنیه؟ واقعا مشخصا نمیشه به این سوال جواب داد، یه سن دقیق و خاصی رو ارائه کرد. به خیلی از شرایط و ویژگی ها بستگی داره، موقعیت افراد، شرایطی که افراد درش وجود دارن، حتی تو محیطی که زندگی میکنن. مثلا شما ببینید توی مناطق گرمسیر به دلیل بلوغ جنسی زودتر دختر و پسر سن ازدواج پایین تره. توی مناطق روستایی به خاطر اینکه زندگی ساده تره، پیچیدگی های زندگی شهری رو نداره، طبیعتا سن ازدواج پایین تر هستش. بنابراین خیلی صراحتا نمیتونیم بگیم که بهترین و مناسبترین سن یه نسخه بدیم بگیم همه افراد. البته اگه بحث روایی کنیم که اینجا بحث ما نیستش، میتونیم بگیم ماکسیموم سنی که تو روایات میگن چقدره، اما اینجا نمیخوایم بهش فعلا به اون قضیه اشاره کنیم. اما چیزی که برای ازدواج دختر و پسر نیاز هست این هستش که اگه اون امکانات اولیه مادی فراهم باشه، امکانات اولیه مادی، ببینیم الان تو انتخاب ها شده تجملات، بعد دیگه بلوغ فکری، ثبات شخصیت، بلوغ عاطفی، رشد اجتماعی، قدرت مدیریت بحران، قدرت حل مسئله، دیگه اینا دیده نمیشه متاسفانه. اما ما میگیم امکانات اولیه مادی به اضافه این آیتمایی خدمت شما شمارش کردم. تو ازدواج ها الان متاسفانه چجوری شده؟ تجملات هر چقدر بیشتر پررنگتر، بقیه سه نقطه اصلا بررسی نمیشه. من تا اینجا در خدمتتون هستم ببینم که دوستان اگه سوالی دارن.
قاسم نژاد توضیحات حضرت علی رو بشن.
سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. این چیزی که خانم دکتر فرمودن بابت بحث امکانات اولیه زندگی، جلسه قبل در مورد اقتصاد صحبت کردیم، امکانات اولیه زندگی خودش یه رقم بالایی رو به نظرم داره به خودش اختصاص میده و باز هم در واقع تون حلقه الکن اقتصاد در واقع میافتیم و شروع زندگی رو باز دوچار مشکل میکنه.
البته ما با دو تا چالش هم مواجه هستیم، یکی قیمت‌های غیر واقعیه که متاسفانه چند ساله، یکی دو سال اخیر دیگه به طرز وحشتناکی به مردم تحمیل شده، و یکی بحث تجملاته که خانم دکتر هم اشاره کرد.
نه درسته، تجملاتی اصلا بحثی درش نیست، کاملا حرف صحیحی هستش، ولی حداقل زندگی پدران و مادران ما، خاطرتون باشه این مثال رو زدم که حداقل زندگیش مثلا یه اتاق دو در دوی خیلی کوچولوی جمع جور، اتاق تو در تو مثلا استفاده میکردن. اگر پدری، پدر بزرگی یه خونه با حیات داشتن، گوشه ای از اون حیات یا یه آپارتمان کوچیکتر، یعنی گام به گام وقتی جامعه روش کرد این حداقل ها در نظر گرفته میشد و سعی میکرد اون حداقل ها مثلا از اون یه اتاق کوچیکی که توی یه حیات بود تبدیل بشه مثلا به یه آپارتمان کوچیک. الان این سر شکلش به نظر متفاوت شده، حداقل های زندگی داره تغییر پیدا میکنه و این تغییر پیدا کردن به نظرم وابسته اون وجه فرهنگی بودش که تو جلسه قبلم صحبت کردی. این وجه فرهنگی، این که اون دو نفر یا اون دو خانواده حداقل ها رو در چی ببینن، این حداقل ها باز به بخش آموزش هم میرسه که اگه آموزش دیده میشه. من این چیزایی که یادداشت کردم مثلا مناسبات رفتاری، یکی از چیزایی که فکر میکنم میتونی این کار رو انجام بده، یه وقت تو مناسبات رفتاریمون یه بیپروایی داریم، دیده میشه که این بیپروایی باعث میشه که اگر هم یه روزی شخصی بخواد ازدواج کنه، طرف مقابل بابت رفتارهایی که داشته جرأت نکنه که در واقع اون بله رو بگه یا قبول کنه اون در واقع خواستگاری رو. این بیپروایی به نظرم میتونه باشه. یکی دیگه از عواملی که نوشتم در واقع اون وجه رسانه ها و چیزهایی که داره آموزش داده میشه، به نظرم رسانه تو این بخش هم میتونه تأثیر گذار باشه و به ویژه رسانه مجازی که دیگه در لحظه و هر کسی سردبیر صفحه خودش رو داره، در واقع اطلاعات و مطالب خودش رو ارائه میده. گاه بعضی از همین صفحه ها در واقع تبلیغ کننده ای اطلاعات کسان دیگر ترند میشه و گسترش پیدا میکنه به جاهای دیگه. اینها هم به نظرم تاثیرگذار خواهد بودش.
خیلی متشکرم. یه بخش از برنامه رو بشنویم، برمیگردیم سوالات دوستان رو میشنویم.
مامانه میگه بیا ماشین لباسشویی تو یه مارک بگیر، یخچالت هم یه مارک بگیر، خب کازت هم یه مارک بگیر، چه ایرادی داره؟ دختره میگه نه، مردم چی میگن؟ روز جهاز بینی نمیان بگن هر چیزی رو رفته از یه مارک خریده، کلی پشت سرمون حرف میزنن. فکر میکنید که این عوامل که عوامل اجتماعی هستن، مثل سبک زندگی، مثل رسانه‌های مجازی، مثل حتی تحصیلات، چقدر میتونه در پذیرش یه زندگی مشترک تأثیر گذار باشه؟
چشم هم چشمین تو خانواده ها این همه نبود، الان بیشتر شده. الان این نگاه میکنه به اون یکی، میگه اون چه پسر خاله من، دختر خاله من، ازدواجش اینجوری بود، باید مال من سرتر از اون باشه. در حالی که این حرفا نیست، خوشبختی و زندگی به این چیزا ربطی نداره اصلا.
نه کن، شخصی که بخواد زندگی کنه واقعا این چیزا براش اهمیت نداره.
چی؟
این که مثلا فلانی فلان مبل خریده منم باید بخرم، اون یخچال مارکو خریده منم باید بگیرم. کسی که بخواد برای یه زندگی، برای شروع زندگی واقعی که بخواد در کنار طرف خوشبخت باشه، باش به جایی برسه، زندگی کنه، زندگی رو شروع کنه، نباید به این چشم هم چشمی ها توجه کنه.
رسانه‌های مجازی چی؟
مجازی در مورد ازدواج، والا من تو مجازی در مورد ازدواج چیز بدی ندیدم، بیشتر اینو دیدم که دارن جوانا رو ترغیب میکنن به ازدواج.
کلا محیط های مجازی خیلی میتونه اثرگذار باشه، با همین نشون دادن در واقع عکس هایی که به عنوان مدل هستن بانوان، حالا چه تو ایران و چه کشورهای خارجی، میتونن در واقع دیدگاه جوانای ما رو عوض کنن.
به نظر من تو این قضیه شبکه‌های اجتماعی خیلی موثرم. ببین الان چیزی که من دارم می‌بینم که حالت ایدئال دارن برای شخص درست می‌کنن، ملاکای تو ذهن طرف ایجاد می‌کنن. طرف همچی ملاکای نداشته باشه، از نظر اونا کیس مناسبی نیست. یعنی میان یه چیزایی رو به تو نشون میدن که با دنیای واقعی فرق می‌کنه.
رسانه‌های مجازی چقدر تو افزایش سن ازدواج تاثیر می‌ذاره؟
خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، چون مسلماً دوستی خیلی راحت اونجا شکل می‌گیره و زمانی که آدم دوستی داشته باشه، خلای احساسیش پر میشه، در نتیجه میتونه ازدواج رو عقب بندازه.
تو بحث تحصیلات چی؟ میتونه ممانعت ایجاد کنه برای اینکه ازدواج نکنه؟
خیلی کم شده، 100% از نظر من 10%. مثلا طرف دیپلم داشته باشه، یعنی که لیسانس داشته باشه میشه، ولی یکی سیکل باشه، اون که لیسانس داشته باشه، 100% این چیزایی هم مثلا درک نمیکنن نسبت به من.
با هم صحبت‌های مردم رو شنیدیم. شما چی فکر میکنید؟ چقدر عوامل اجتماعی این مدلی میتونه در پذیرش زندگی مشترک و البته ازدواج کردن جوونا تاثیرگذار باشه؟
خیلی متشکرم. شنونده برنامه ثروت خاموش هستید از شبکه رادیویی اقتصاد. بحث ما هم بحث عوامل اجتماعی در پذیرش زندگی مشترک و ازدواج هست، در سلسله مباحثی که چالش ها و موانع پیش روی حوزه های سیاست جمعیتی کشور رو بررسی میکنیم. خانم دکتر، قبل از اینکه گزارش پخش بشه، آقای قاسم نژاد توضیحاتی فرمودن، اگر صحبتی دارید بفرمایید تا سوال دوستانمون رو هم پاسخ بدید.
من در مورد سن مناسب ازدواج گفتم خدمتتون، امکانات اولیه مادی. منظورم از امکانات اولیه مادی، ما تو ملاک اقتصادی هفته قبل صحبت کردیم دیگه، گفتیم که تناسب نسبی تو طرفین به لحاظ بحث اقتصادی وجود داشته باشه، یعنی افراد دیگه خودشون به زحمت نندازن و این امکانات. ببین بعضا الان افراد و دختر خانم ها ممکنه 5 سال از زندگی مشترکشون میگذره، مثلا میگه فلان وسیله که تو جهازم گذاشتن اصلا تا باید باز نکردم، این تا وسیله اینجوری دارن، یعنی فقط. یا مثلا الان باب شده، من یادمه آبدارچی دانشگاهمون. میگه برای دختر خانومم رفتم خرید، برای دکورش مثلا فلان سال اینقدر هزینه کردم. این اسمش دیگه تجملات میشه، یعنی که عملا خیلی وقتا ممکنه اون اصلا به کارش نیاد، اما خودش رو به زحمت میرسونه و فراتر از اون امکانات اولیه که یه دوتا جوون نیاز دارن. جلسات قبل گفتم خدمتتون که وزن این ملاک‌های مادی بحث اقتصادی خیلی پررنگ‌تر شده. اگه مثلا قبلا 3 سال پیش به یه جوون 50 تومن میدادی میتونست یه زندگی رو شروع کنه، الان با 50 تومن حتی نمیتونه یه جایی رو اجاره کنه. روی این هیچ بحثی نیست و این پررنگ شدن ملاک اقتصادی تو این یکی دو سال اخیر خیلی زیاد بوده. گفتیم خودش ترس ایجاد کرده، خودش اصلا نه تنها انگیزه و میل جوون‌ها به ازدواج کمتر کرده، بلکه کسایی که زیر یه سقف رفتن رو هم دوچار چالش کرده، دوچار مسئله کرده و دیدن این زندگی های اونها با سختی های اقتصادی که وجود داره ترس تو جوانو باز به مراتب بیشتر کرده. توش هیچ بحثی نیست. بس من میدونی چیه میخوام بگم، افراد به جای این که دغدغه‌شون این باشه علاوه بر بحث های اقتصادی نگاهشون باشه که طرف به لحاظ فکری اون بلوغ فکری رو داره، ثبات عاطفی رو داره، مسئولیت پذیر هست، ثبات شخصیتی داره، به جای این همه فیش کردن و همه نگاه ها و همه سوال‌ها و همه بررسی‌ها رو این هستش که مبحث اقتصادی، بعد دیگه افتاده به وادی تجملات. این غلطه.
خانم دکتر، یه حرکت‌های کوچولو کوچولویی انجام میشه، حالا هر کدوم از ما جسته گریخته توی دوست و اقوام و آشنایان و فامیل و همکار سراغ داریم. کاش که حالا که این مباحث شروع شد، از قشر دانشگاهی، قشر فرهیخته، عزیزانی که حالا شنونده صدای ما هستن، این اتفاقا بیفته واقعا و این تجملات، این هزینه ها بره به سمت سوی آموزش، قبل از اینکه ما حالا برامون مهم باشه که چه چیزی رو در دکور مثلا فلان منزلمون میچینیم یا فلان مراسم رو با چه حجمی از تجملات برگزار میکنی، ببینیم چند بسته آموزشی یا چند جلسه کلاس آموزشی میتونیم به عروس و داماد هدیه بدیم، به دخترمون، به پسرمون. به یک دست صدا نداره اصلا اعتقاد نداشته باشیم، از خودمون شروع کنیم که اتفاقای خوبی بیفته. سوالتون رو بخونم.
عرض ادب و احترام خدمت اساتید محترم موجی گرانقدر. پیرو به صحبت خانم دکتر در خصوص اینکه مد نظر قرار بدین ملاک های فردی و اجتماعی رو و صرفا فقط ملاک های اقتصادی و مد نظر رو قرار ندیم، ما تا کی و چقدر میتونیم که این آزمون و خطا رو داشته باشیم؟ شاید مثلا طرف مقابلمون تو اون بره زمان، تو اون تایمی که مورد آزمون قرارش میدیم، یه مدل دیگه خودش رو نشون بده و شاید بعدها یه مدل دیگه‌ای که اون لحظه و اون تایم نشون داده و این تفاوته و این تعارضه ایجاد میشه. تا چه حد میتونیم به این آزمون خطا اعتماد کنیم؟
این چیزی که ایشون میپرسن یه کارگاه آموزشی میخواد، تحت عنوان سوالات که شما باید تو جلسه خواستگاری یا جلسات خواستگاری از طرف مقابل بپرسید. سوالات چجوری پرسیده بشه که طرف حالا متوجه نشه ویژگی های شما اصلا خواسته. ببینید مثلا من همیشه برای دانشجو مثال میزنم، یه بار سر کلاسام به دو تا از دانشجوها گفتم که آموزش سوال و جواب جلسه خواستگاری بود، گفتم یکی تو نقش آقا پسر رو بازی کن، یکی تو نقش دختر خانومو، بیاید مثلا جلوی کلاس رو شروع کنید صحبت کردن. باور کنید بچه‌هایی که همه دانشجویان دانشگاه تهران و علامه بودن، خب من تجربه با اونا داشتم، اما توی چیزهای اولیه گیر داشتن. ببینید ما میگیم 80% اطلاعات از راه دیدن، خوب دیدن، خوب شنیدن، اما اول دیدن، خب تو اون گیر داشتن. 65% اطلاعات از طریق زبان بدن تو اون گیر داشتن. بعد شما وقتی میدید سوال میپرسه، سوالاتی که طرف میتونست تا ته فکر و ذهن همه چیز شما رو حدس بزنه، مثلا اونجا باز یه بحث آموزشی داره که شما چجوری سوال بپرسی. اگه مبحث مثلا صداقت برات مهمه، اگه مقوله مسئولیت پذیری برات مهمه، اگه مقوله چه میدونم سنجیدگی طرف برات مهمه یا هر چیز دیگه، اصلا تحصیلات برات مهمه، چجوری بپرسی که اون ندونه که حرف شما چیه، ذهن شما چیه، چون اون هدفش اینه که به شما برسه و با شما ازدواج کنه. این یه مهارتی میخواد و یه آموزشی که خارج از حوصله این بحث هستش. یعنی اگه بیافتید به این وادی، بعد اصلا یه جلسه شما
اصلا برنامه همون با جهت محتوی روانشناسانه بشه، ولی واقعا چقدر نیازه و چقدر احساس میشه و چقدر سوال توی این حوزه داری. این عرض میکنم ما بحثمون حالا رصد سیاست‌های جمعیتی کشوره، ولی از بحث خانواده و اجتماع و از اون لایه‌های زیرین اجتماعی که خانواده هست مباحث رو شروع می‌کنیم. خیلی میتونه واقعا تلنگر بزرگی باشه برای مسئولین که در این حوزه سیاست‌های درستی داشته باشن، مدیریت درست و سیاست‌گذاری‌هایی که منتج بشه به یک خانواده خوب و نهایتاً یک اجتماع سالم.
مؤلفه اقتدار ملی، ارتقا، پویایی و بالندگی جمعیت جوان، ثروت خاموش، برنامه از شبکه رادیویی اقتصاد. گفتمان پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، توانمندسازی جمعیت در جهت ایجاد اشتغال مؤثر و مولد، رصد مستمر سیاست‌های جمعیتی در ثروت خاموش، جمعه ها ساعت 15 از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
خیلی متشکرم از اینکه برنامه ثروت خاموش رو از شبکه رادیویی اقتصاد شنونده هستید. دو خط ارتباطی ما رو فراموش نفرمایید. سامانه پیام کوتاه 30367 و شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162. فقط لطفاً بفرمایید که نظر محترمتون مرتبط هست با رادیو اقتصاد و برنامه ثروت خاموش. مبحثمون رو ادامه میدیم در خصوص بحث سیاست‌های جمعیتی کشور. دوست عزیزمون سوالی اگر دارید بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما حضور گرامی و شنوندگان محترم. مهارنرا جان عزیزان هستم و سوالی که دارم اینه که در دین اسلام ازدواج بسیار ساده و اینطوریه که حتی ضعیف‌ترین قشر جامعه هم میتونن ازدواج کنن، ولی این آداب و رسوم غلطی که به وجود اومده مثل مهریه‌های سنگین، جایزه‌های نامعقول، شروع این رسوم اشتباه از کجا بوده؟
ممنونم. البته ما هفته آینده در خصوص بحث آداب و رسوم صحبت میکنیم. حالا تلویحاً اشاره میکنن دوستان عزیزمون، یه بحثی هم مطرح شد، بحث فضای مجازی که توی برنامه‌های گذشته هم خیلی سریع ازش گذشتیم و فکر کنم پاسخ کاملتون رو دریافت نکردیم. اینجا رو به قاسم نژاد توضیح حضرت علی رو بشن.
خدمتتون عرض کنم در حوزه رسانه‌های مجازی این اصطلاح این که هر کسی در واقع سردبیر خودش و کارش رو در واقع تو اون صفحه خودش انجام میده، نظرات شخصی قرار میگیره، ولی یه بخشش اینه که در واقع کسی دیگه تولید محتوا میکنه و بقیه از اون خوراک استفاده میکنن و گسترشش میدن. این اینجا در واقع محل صحبت من هستش. ما توی گذشتم و توی فرهنگمون، دوست دارم اگه عزیزان وقت کنن و کرونا اجازه بده موزه ایران باستان یه سری بزنن و ابزارهایی که اونجا از حدود هزاره پنجم به بعد هستش رو نگاه کنن و ببینن که بر اساس هر نیاز در واقع یه ابزاری رو تولید میکردن که اون نیازه برطرف بشه. این یعنی در فرهنگ ما این وجود داشته باشه. حالا همین رو بذارین در کنار یه سرزمین دیگه ای تو همون بازه زمانی که این نیاز رو حتی درک نمی کرده. ما در حوزه رسانه در این سالها توی این موقعیت هستیم که این نیازه رو درک نکردیم، پس دیگران آمدن این رسانه های مجازی که در دسترس باشه و رایگان عرضه کردن، این بازی رو چیدن و ما داریم تو اون بازی در واقع داریم مهره ها رو جابجا میکنیم، یا مهره اون بازیم قواعد رو دیگری برقرار میکنه، ما تو اون قواعد بازی میکنیم. مثلا بازی های سبودی تولید میشه با هزار تا اما و اگر، ما تازه مثلا به این رغبت میکنیم که یه دفتری یه مؤسسی بشه متولی بیاد حالا حمایت کنه از بازی ها. این اتفاق داره در واقع ضربه میزنه به بخش فرهنگیمون که ما نیازمون رو خودمون نه درک کردیم نه میتونیم برطرفش کنیم، شدیم مصرف کننده. تو حوزه فضای مجازی این اتفاق داره میفته، میاد دیگری این فضا رو ایجاد میکنه، میگه شما هر چه دل تنگت میخواهد بگو. حالا این گفتنه سر شکل‌های مختلفی داره. فرهنگ در واقع مجازی به این سمت میره که همه چیز داره به صورت خوب و پسندیده و خوش داره پیش میره، همه هم از خوشی‌هاشون میذارن و این همه هم فکر میکنیم که چقدر شرایط خوبه، یا این که اگه دیگری اعتراض داره ما هم پشت سر اون اعتراض میکنیم که همه ببینن، در واقع تکرار بشه و اصطلاحاً ترند بشه و دیده بشیم. اینجا هستش که جای ضعف داریم. به نظرم باید بر اساس درونیات و فرهنگ خودمون، یعنی آشنایی با اون چیزی که به عنوان ریشه این درخت کهن هستش نگاه کنیم. وقتی این مثال رو چندین بار استفاده کردم به نظرم همچنان میتونه مناسب باشه، وقتی درختی که کهن باشه و ریشه داشته باشه این همچنان ثمر میده، حتی اگر پایش در واقع آبیاری نشه. ریشه های کهنش میتونه این کار رو کنه. وقتی این شاخه برگ گرفته بشه، ریشه گرفته بشه، تبدیل میشه به یه در واقع هیزم و یه چوبی که برای آتش هستش. وچه فرهنگی ما این ریشه ها و برگ ها هستن که این درخت رو همچنان بارور میکنه. این بخش فرهنگی میتونه در واقع نجات بخش ما باشه. مباحثی که تا این هفته صحبت کردیم، جلساتی که صحبت کردیم، این بخشه. ما توی رسانه توجه کمتری به در واقع آداب و رسوم و فرهنگ خودمون کردیم، کمتر دیده میشه. اینجا هستش که نقطه ضعفمون. دیگری در واقع برای ما تولید محتوا میکنه، عرضه میکنه، محل ارزش هم رایگان قرار میده و ما مصرف کننده ایم.
خیلی از آداب و رسوم و فرهنگی که در کشور ما وجود داره، از دیرباز هم بوده در کشور ما، حکمت‌های پنهانی داره واقعا که ما متاسفانه اونها رو نمیبینیم و درگیر به قول شما یه تجملاتی شدیم یا یک در واقع محتوایی شدیم که برای ما نیست، ولی در ظرفی که مورد توجه ماست به ما ارائه داده میشه و ما به جهت اینکه سواد رسانه‌ای نداریم یا خیلی هم حال و حوصله کنکاش در آداب و رسوم و سننی که بسیار بسیار میتونه برای ما راهگشا باشه رو نداریم، خلاصه از این خوراک استفاده میکنیم.
به نظر حتی میتونیم از این مسیر نقد کنیم، فرهنگ خودمون رو، آداب و رسومون رو نقد کنیم و اون چیزهایی که به نظرمون باید اصلاح بشه رو به راحتی میتونیم این کار رو
هفته آینده قطعا این کار رو خواهیم کرد. خیلی متشکرم خانم دکتر، در حد یک جمله فرصت داریم.
خواهش میکنم. نمیدونم برای هفته آینده مبحث سن ازدواج رو میتونیم صحبت
سن ازدواج رو صحبت میکنیم،
سن مناسب ازدواج، ازدواج تو سن پایین، ازدواج تو سن بالا، فاصله سنی باید به چه صورت باشه. خود من معتقدم حداقل دختر خانم ها تو جامعه ایران یه سن طلایی دارن برای ازدواج. معمولا خطایی که خانواده ها به خصوص دخترایی که دهه 60 بودن و خانواده ها داشتن این بودش که چون پدر مادرها تحصیلات اکثرا نداشتن، دختر خانمی که حالا خواستگار میمد میخواد درس بخونه. من همیشه از این خانواده ها میپرسم که ما درس میخونیم، کار میکنیم، تلاش میکنیم برای چی؟ برای داشتن آرامش و آسایش بیشتر. خب خداوند میگه غایت ازدواج آرامشه، پس چرا ما میایم فر و تحصیلات و خیلی چیزهای دیگر رو فدای اصل میکنیم؟ بعد میبینیم که خود رسانه به این دامن میزنه. شما مثلا خیلی تو سریال ها، فیلم های مختلف و انهای مختلف میبینید میگه که همسر نیست، شوهر نیست، زودتر ازدواج کن. یعنی این به این ناپختگی خانواده ها متاسفانه دامن میزنه که این بعد فرهنگ سازی بشه و انشالله ترمیم بشه. مثلا مادرانی هستن میان گله میکنن، میگن خودمون باعث شدیم دختران سن ازدواجشون انقدر بره بالا و شانس ازدواج رو از دست بدن، حالا باعث شده توی دوره جدید و توی دهه جدید از این طرف بوم افتادن. یعنی عجله دارن برای زود شوهر دادن دختران.
متشکرم، حتما راجع به این مباحث صحبت میکنیم. خیلی متشکرم خانم دکتر رشمن به جهت حضورتون، جناب قاسم نژاد، خیلی ممنونم و متشکرم از دوستان عزیز حاضر در استودیو. امیدوارم که مجموعه برنامه‌های ثروت خاموش مورد توجهتون قرار گرفته باشه. هفته آینده هم لطفاً حتماً با ما همراه باشید. عصر آدینتون بخیر و خداحافظ.
اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران،
شبکه رادیویی اقتصاد.
عدالت در توزیع اطلاعات اقتصادی،
شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی،
ایجاد حس و رفتار جهادی در عرصه اقتصاد،
انعکاس برترین دیدگاه‌های اقتصادی
با رادیو اقتصاد.
شبکه رادیویی اقتصاد روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیویی اقتصاد.
دوستان، کسی که به پشت کار خود اعتماد دارد ارزشی برای شانس قائل نیست. دعوت میکنم با برنامه بر مدار مصرف همراه باشید.